و همینطور مشرکی. یک سری یهودی ها داخل مدینه بودند که تابع قبایل عربی اوس و خزرج بودند و پیغمبر یک قانون اساسی قرار داد مبتنی بر حق شهروندی به نام دستور المدینه،
بله،
که همه افراد شامل این قانون رو، یعنی ساکنان مدینه رو شامل می شد، حتی مشرکین رو و یهود رو، همه هم حقوق داشتن. داخل مدینه هم حرم اعلام میشه.
بله.
بعد در حاشیه شهر مدینه سه قبیله یهودی مهم در قلعه های زندگی میکردن، یعنی خودشون قلعه مستقل داشته و پیغمبر اکرم با اون سه قبیله که عبارتند از بنی قینقا، بنی نظیر و بنی قریظه، پیمان جداگانه ای امضا کردند.
بله.
محتوای این پیمان رو ما در کتاب اعلام الورای امین الاسلام تبرسی داریم که اینا متعهد شدند که خیانت به مدینه نکنند و در حمله علیه مدینه شرکت نکنند و طبعا خودشون هم از حقوقی برخوردارند و پیامبر امنیت اونها رو عهده‌دار شده.
بله.
و این سه قبیله برخلاف تعهدی که کرده بودند با پیامبر درگیر میشن و با مسلمین. بعد از غزوه بدر ما ابتدا میبینیم که بنی قینقا هستند که علیه پیغمبر وارد حرکت نظامی میشن و وقتی که در واقع حرکتشون شکست میخوره، پیامبر اونها رو به عزرعات در شام تبعید میکنن. بعد بنی نظیر که مهمترین قبیله یهودی حاشیه مدینه بوده، در سال چهارم درگیری رو با مسلمین رقم میزنه.
بله.
که پیامبر اکرم اونها رو هم در واقع تبعید میکنه و بدترین درگیری که یهود با پیامبر داشتن مربوط به بنی قریظه میشه.
بله.
در غزوه احزاب که شرایط خیلی سخت بوده و در قرآن میفرماید که از روبروتون و از بالای سرتون و از پشت سرتون بهتون حمله کردن، یعنی از پایین بالا و پشت.
بله.
که پایین که قریش هست از مکه اومده بودن، قبایل قطفان از شمال اومده بودن، منظور از کسانی که از پشت سر خنجر زدن بنی قریظه هستن.
بله.
که با اینکه تعهد کرده بودن که با پیغمبر همراهی کنن خیانت میکنن، لذا اینجا پیغمبر برخورد تندتری رو با اینها انجام میده و سران این فتنه ای که علیه اسلام بوده کشته میشن. خدمتتون عرض کنم که بعد از اینکه اوضاع یهود در مدینه آرام میشه و این سه قبیله تکلیفشون روشن میشه، خب پیامبر ما میبینیم که اتفاقی میفته به نام حدیبیه.
بله.
که قرآن از اون تعبیر میکنه به فتح مبین و فتح مبین حدیبیه هست نه فتح مکه، که زمینه 10 سال در واقع تبلیغ راحت اسلام بدون درگیری فراهم میشه. اینجا میبینیم که یهودیان خیبر که 165 کیلومتر خیبر فاصله داره با مدینه، اون اشراف قوم بنی نظیر که تبعید شده بودن به جای اینکه به شام برن در قلعه خیبر پناهنده شده بودن و سران خیبر رو تحریک کرده بودن علیه مدینه. در متونی به زبان عبری و سوریانی که متون کهنی هستند، دقیقاً به این توطئه خیبریان در متون خود یهودی اشاره شده.
بله.
که اینا قصد داشتن به مدینه حمله کنن. اینطوری نبوده، پیغمبر به جایی حمله نمی کرد.
درست.
اصلا پیغمبر برای جنگ با انسانها نیومده، برای هدایت انسانها اومده.
بسیار
عالی. اونها بودن که به پیغمبر حمله کردن و قصد تعرض داشتن، لذا پیغمبر ناچار به دفاع از مدینه شدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حسن شروعتون. در حقیقت همونطور که اشاره فرمودید، پیامبر رحمت للعالمین هست و برای نجات انسان ها آمده. قرآن هم به صراحت می‌فرماید و صلح و خیر، ما سر جنگ نداریم. اما این عهد شکنی یهود بنی نظیر، بنی قینقا و بنی قریظه و در حقیقت تجمع سران اونها در قلعه خیبر زمین ساز و پیش زمینه هایی بود که منجر به وقوع جنگ خیبر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا.
درباره زمان و مکان این غزوه و شرایط آرایش جنگ دو طرف هم برای ما و شنوندگانمون توضیح بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم مکان رو که اجمالا اشاره کردیم که قلعه خیبر در فاصله حدود 165 کیلومتری مدینه.
بله.
که برای شنوندگانم شاید جالب باشه که بقایای این قلعه الان هم هست و جزو آثار تاریخی عربستان سعودی به شمار میره.
کدوم سمت مدینه است دکتر؟
شمال هست.
شمال مدینه.
بله. بله. در واقع در مسیر تبوک و شام و این در واقع آثار تصاویر خوبی هم ازش در اینترنت در دسترس یا در کتاب اطلس غزوات رسول خدا.
بله.
و نخلستان هایی که اطراف این قلعه هنوز هم هستن که حیات اقتصادی این قلعه رو تأمین میکردن.
هنوز اونجا ساکنانی داره؟
نه، یه در واقع متروک
هست. ولی این نخلستان ها همچنان باقی مانده.
نخلستان ها هست. البته منطقه فدک که در جوار خیبر هست مسکونی.
بله.
و حالا به اون اشاره میکنیم در ادامه بس. اما در مورد زمان غزوه در منابع تاریخی خیلی اختلاف شده و سال ششم رو ذکر کردن، ذی‌الحجه ششم، و برخی هم گفتن اول سال هفتم بوده. اما اون چیزی که در واقع مسلمه اینه که غزوه خیبر بعد از حدیبیه بوده.
بله.
و چون پیغمبر اکرم در ذی‌الحجه شیش از حدیبیه به مدینه رسیدن، نمیتونه در ذی‌الحجه شیش غزوه خیبر رخ داده باشه، چون تا سپاه رو تجهیز کنن و مسافت 165 کیلومتری رو بخوان طی کنن، مدتی محاصره بخواد طول بکشه، در واقع زمان میبره. بعد ماه محرم رو گفتن، ماه صفر رو گفتن، حتی گزارشی هست که حضرت وقتی هلال ماه ربیع الاول رو رؤیت کردن به سمت خیبر حرکت کردن. من در این باره تحقیق مفصلی کردم و جمع‌بندیش رو عرض میکنم. اولا در سوره مبارکه فتح آیه 18 تا 20
بله
مژده فتح خیبر داده شده که بعد از حدیبیه بوده، یعنی این فتح از پیش بشارت داده شده توسط خدای تبارک و تعالی، لذا پس حتما بعد از حدیبیه بوده. اما جمع‌بندی زمان غزوه اینه که حضرت رسول در ماه محرم از مدینه به سمت خیبر خارج شدن سال هفتم هجری.
بله.
و در سفر محاصره و جنگ انجام شده و خیبر رو فتح کردند و روزی که وارد مدینه شدن روز اول ماه ربیع الاول بود. این که پس از دیدن هلال حضرت وارد مدینه شدند رو برخی مورخین به اشتباه حرکتشون رو ذکر کردن.
درست.
بازگشتشون در واقع در اون زمان بوده. خدمت رو عرض کنم. اما از نظر شرایط دو طرف، گزارشی که در مورد جمعیت قلعه خیبر داریم، گزارشی که میگه 14,000 یهودی در اون زندگی میکرد.
بله.
و شمار سپاه پیامبر اکرم 1,400 نفر ذکر شده. ولی خب نباید ما تصور کنیم که 1,400 نفر به جنگ 14,000 نفر رفتن، چون اون 14,000 نفر شمار زیادیشون
زن و بچه،
زن و بچه و پیرمرد و اینها هستن، نیروی جنگی نیست.
در قید خانواده یهودیان ساکن 14,000 نفر است.
حتی اگر اونها رو هم کم کنیم چند برابر سپاه اسلام میشه.
بله.
حتی اگر زن و بچه ها و پیرمرد ها و اینها رو کسب کنیم رقم سپاهیانشون چند برابر سپاه اسلام میشه.
بله.
که این نشون میده که کار دشواری بود،
ضمن اینکه درون قلعه بودن و نفوذ به قلعه خودش کار دشوار تریست.
بله مشکل. بعد نکته ای که هست اینه که قلعه خیبر دژهای متعددی داشته، یعنی یه قلعه واحدی نیست، داخل قلعه چندین دژ هست و مدت زمان محاصره قلعه بیش از 20 شب ذکر شده و این یه قلعه‌ای بوده داخل قلعه خیبر به نام قلعه کتیبه.
بله.
اون قلعه کتیبه خودش سه تا حصن داشته، حصن قموس، حصن وتی، حصن سلالم، که سخت‌ترین دژی که زمان میبره که بخوان فتح کنند همین دژ قموس هست.
بله.
همه اینها جزی از قلعه کتیبه تازه بوده و ظاهرن محاصره دژهای وتیه و سلالم بوده که در واقع، و همینطور قموس که 20 شب طول کشیده بوده چون خیلی در واقع مستحکم بودن. از نظر شرایط حساب کنیم، عده بلکه اونها در جایگاه خودشون هستن و امکاناتشون رو دارن. این سپاه 165 کیلومتر مسافت طی کرد، بالاخره اسبش، شترش، علوفه میخواد، نیروی رزمیش، قضا میخواد. شرایط دشواری بوده و این ایمان و ایستادگی و استقامت مسلمین رو نشون میده و اطمینانی که به فرماندهشون داشتن که رسول خدا هست. بله. یه روایتی هم هست، حیفم میاد نگم.
بفرمایید.
یه نفر که شمار گوسفندانی رو در اختیار داشته نزد حضرت میاد، حضرت میگه که تو کیستی؟ میگه من چوپان اهالی خیبرم. میگه بله. خب، میگه اومدم مسلمون بشم. عجیب. در زمان محاصره.
بله.
حضرت میگه خوش اومدی، آغوش اسلام به روی همه بازه، شهادتین جاری میکنه. بعد حضرت میگه این گوسفندان رو ببر به خیبری ها تحویل بده، بعد بیا مثلا در خدمت هستی.
علی رغم اینکه مسلمان شده است. بله. میگه امانت داری رعایت.
بعد در زمان محاصره برمیگرده به حضرت میگه مگه نیمدی کلشو بگیری؟ میگه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. امانت رو باید داد، محاصره جای خودش، جنگ جای خودش، دلیل نمیشه شما خیانت در امانت کنی. تو وظیفت اینه که امانت رو پس بدی، منم وظیفم اینه که محاصره کنم. خیلی این نکات در واقع که در غزوات چقدر حضرت اخلاق رو مراعات میکردن و جنگ های اون حضرت شبیه جنگ هایی که مثلا در تاریخ های پادشاهان اینو میخوریم اصلا نیست و قابل مقایسه هم نیست.
بسیار عالی،
سلامت باشید.
خیلی متشکرم. از فرمان فرصتی را از همکارانون در اتاق فرمان دریافت کنیم و برنامه اشراق را در محضر شما پی بگیریم.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در واپسین روزهای ماه رجب برنامه اشراق را میشنوید که با موضوع غزوه خیبر تقدیم حضورتون میشه. جناب آقای دکتر سعید طاووسی استاد دانشگاه مهمان برنامه هستند و درباره کم و کیف این غزوه که یکی از مهمترین غزوات رسول اکرم صلوات الله علیه و آله هست برای ما صحبت میفرمایید. آقای دکتر اشاره فرمودید به مقدمه و زمینه هایی که منجر به تحقق و رخ دادن غزوه خیبر شد و همینطور شرایط دو سپاه، سپاه مسلمین و سپاه یهودیان مستقر در قلعه خیبر و زمان و مکان این غزوه را برای ما بیان فرمودید. حضرت علی علیه السلام یکی از نامداران و چهره‌های شاخص و برجسته این غزوه هستند که در قلعه خیبر را اون حضرت با دستان توانای خودشون از جا کندن و این در حقیقت یکی از جلوه های مشهور تاریخ هست. میخوام به نقش آفرینی حضرت امیر اشاره بفرمایید که ایشون در فتح خیبر چه نقشی داشتند.
بله خواهش میکنم. خدمت رو عرض کنم که به نوشته یعقوبی در تاریخش پیغمبر اکرم این حصنها و دژهایی که در قلعه خیبر بود دونه دونه فتح کردند تا اینکه به دژ قموس رسیدن که تعبیرش اینه من اشدها و امنها، میگه
خیلی محکم،
بله محکمترینش و از نظر حفاظتم بالاترینش، و دژی بود که به دست مرحب ابن حارس یهودی در واقع بود و ریاستش رو به عهده داشت. اینجا ماجرا از این قراره که حالا من روایت امین الاسلام تبرسی رو عرض میکنم.
بله.
ابوبکر در واقع پرچم مهاجرین رو به دست میگیره برای فتح این دژ، یعنی یک روز ایشون میره و موفق نمیشه.
بله.
و فردای اون روز عمر این مسئولیت رو به عهده میگیره و او هم موفق نمیشه. بعد حضرت میفرمایند که فردا پرچم رو به دست کسی میدم که کرار و فرار نیست و خدا و رسول رو دوست داره و خدا و رسول هم او رو دوست داره،
ولی نام نمیبرم.
نام نمیبرم. بعد فردا همه صحابه منتظر بودن ببینن که
کیست
این فرد، که حضرت رسول امیرالمومنین علی رو طلب میکنن. میگن علی کجاست؟ میگن یا رسول الله چشماش درد میکنه و مشکل پیدا کرده. بعد حضرت میگن که صداش کنید بیاد. بعد وقتی حضرت امیر تشریف میارن، پیغمبر اکرم چشمان ایشون رو دست میکشن و دعا میکنن و چشمهای حضرت شفا پیدا میکنه و پرچم رو به امیرالمومنین میدن و
به عنوان فرمانده سپاه مسلمانان. بله. برای فتح خیبر،
در واقع این دژ قموس که بله، مهمترین بخش خیبر بود، و حضرت موفق میشن که این رو فتح رو انجام بدن و مرحب در جنگ با حضرت امیر کشته میشه، یعنی نبرد تن به تن بود. و در اثنای این نبرد در قلعه خیبر رو از جا در میانن و میکنن.
بله.
که گزارش های متعددی درباره خود این واقعه و نقش حضرت امیر و کندن در خیبر در منابع اهل تسنن اومده و همینطور در منابع شیعه.
بله.
بعد برخی از صحابه هم که حضور داشتند گفتند که ما بعد از اینکه در رو ایشون در واقع جابجا کرده بود، در روی زمین افتاده بود، 40 نفری تونستیم اون رو بلند کنیم و این یه کرامتی از حضرت امیر بوده با عنایت الهی که در این غزوه رخ داده.
بله.
در مورد قبل فتح هم گزارش ها مختلفه. مثلا میگن پیغمبر ابوبکر و عمر رو فرستاد، بعد نوشتن که پیروز نشدن، نگفتن که شکست خوردن.
بله.
نوشتن پیروز نشد. بعد یه گزارشی هم داریم که پیغمبر ابوبکر رو با پرچم مهاجران فرستاد و نتونست، و سعد بن عباده رو، یعنی شیخ خزرج رو،
بله،
فرداش با پرچم خزرج فرستاد و ایشون هم نتونست. بعد اون کلام رو فرمودن و در این که حضرت امیر حضور داشتند و چشمانشون رو حضرت شفا داد رو و این فتح رو انجام دادن و در خیبر رو کندن، اختلافی نیست. در دوره اموی امیرالمومنین علیه السلام رو لعن می‌کردن، سعد بن ابی وقاص این کار رو انجام نمی‌داد.
بله.
بعد میگفت هرگز نمیشه علی رو لعن کرد، چون 3 کلام از پیامبر درباره او شنیدم که دوست داشتم در مورد من بود. بعد میگن یکیش چیه؟ میگه که کلامی که روز خیبر فرمود که خدا و رسول رو دوست داره و خدا و رسول هم او رو دوست دارن.
بله.
اتفاقا بنده سفر عمره دانشجویی رفتم، وارد مدینه که شدیم همون نزدیکای مسجد نبی، روی دیوار احادیثی راجع به صحابه زده بودن.
بله.
همین روایت رو به نقل از سعد وقاص در مورد حضرت امیر رو دیوار زده بودن در مورد فضل حضرت امیر. خیلی برام جالب بود که یکی از فضایل غیر قابل انکار اون حضرت که حتی وهابیت هم اون رو میزنه و نمیتونه مخفیش کنه. در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. به نکته خوب اشاره فرمودید که فضایل و کرامت‌های حضرت علی علیه السلام بیشمار و پرتعداد هست و برخی انقدر از حرومن شمس و مثل آفتاب روشن است که حتی معاندین و دشمنان هم نمیتوانند اون را کتمان کنند.
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
اما به عنوان آخرین سوال میخوام ازتون خواهش کنم که بفرمایید بعد از این فتح جانانه، بعد از فتح خیبر و کنده شدن در قلعه خیبر به دستان توانای حضرت علی علیه السلام، چه وقایع مهم دیگری در صدر اسلام رخ داد؟
بله، خواهش میکنم. خدمت رو عرض کنم که خب فتح خیبر بسیار فتح مهمی بود و دو گروه که با اسلام دشمنی میکردند مشرکین و یهود بودن. خیبر در واقع آخرین سنگر یهود معاند با پیامبر اکرم بود، وگرنه پیامبر اکرم با یهود و نصارا مشکلی نداشت و اونها رو هم به رسمیت شمرد و از اهل کتاب قلمداد کرد، ولی اون یهودی که با حضرت درگیر شدن، خیبر آخرین پایگاهشون بود که سقوط کرد و بعد از اون هم ما دیگه فتح مکه رو داریم که
بله.
پایگاه مشرکینه که آخرین پایگاه مهمشون در واقع یا مرکز اصلیشون سقوط میکنه. خدمت رو عرض کنم که بعد از فتح خیبر ما ببینیم که پیغمبر اکرم رفتار کریمانهی با اهالی خیبر دارن و این به شکلیه که زمینهای اونها، باغهای اونها رو به خودشون برمیگردونن و میخوان که کشاورزی بکنن و درآمدش رو با دولت مدینه شریک بشن، در صورتی که حضرت میتونستن به شیوه همه فاتحان تاریخ کل اونها رو برای خودشون و برای دولتشون بردارن و اونها رو کلن محروم کنن.
بله.
ولی این کار رو نمیکنن و با کرامت باشون برخورد میکنن. ضمناً وقتی که ازشون پول میگیرن، این نوعی باج گرفتن یک طرفه نیست، بلکه اونها شهروند جامعه اسلامی میشن، یعنی اهل ذمه در پناه اسلام هستن، حفظ امنیتشون هم با دولت مدینه است.
بله.
یه اتفاق دیگه که میفته که مهم هست اینه که صفیه بنت حویی که دختر یکی از همین بزرگان یهود بنی نظیر بوده که در قلعه خیبر زندگی می کرده و شوهرش در این جنگ کشته شده بوده، طبق فرهنگ اون زمان کنیز شده بوده، اما پیغمبر اکرم او رو آزاد می کنند و پس از اینکه آزاد می کنند ازش خواستگاری می کنند و او قبول می کنه و اسلام میاره و همسر پیامبر میشه و در جایگاه ام المؤمنین قرار میگیره.
بله.
خب این هم باز میتونستن این کار رو نکنن طبق فرهنگ اون زمان، یعنی آزادی و خواستگاری و عقد نباشه، من اون خانم رو به کنیزی کلن ببرن.
درست.
خب اینا فرهنگ سازی هایی که حضرت انجام میدادن. در خود صفیه میگه من در خواب دیدم که خورشید در خانه من فرود اومد بعد این رو به شوهرم گفتم، شوهرم بر من غضبناک شد و به فال بد گرفت، ولی اون خورشیدی که در خواب دیدم شما بودید. یه برخورد اخلاقی که حالا یه نمونهشو قبلش گفتیم اینه که وقتی اسرای خیبر رو میخواستن خدمت پیامبر بیارن، یه سری خانوم هایی که بودن از کنار کشته هاشون عبور میدن، یعنی بلال این کارو میکنه، که حضرت به شدت بلال رو توبیخ کردن که آیا در تو مثلا انسانیت نیست، نباید زنان رو دقیقاً از کنار کشته هاشون عبور بدی. یه مسئله دیگه که بسیار مهمه اینه که بعد از قضیه خیبر، اهالی فدک که در نزدیکی خیبر بودن میگن خب اگر این فرد انقدر کریمه که ما اگر تسلیم او بشیم زمینامونو به اون میده، میگه برید کشاورزی کنید و امنیتمون هم تامین میکنه، ما بریم تسلیم بشیم، و همین تصمیم رو میگیرن و بدون جنگ تسلیم پیامبر میشن. و پیغمبر همون برخوردی که با خیبری ها داشته با فدکی ها انجام میده.
بله.
اما نخلستانی از فدک رو که براش نجنگیده بودن و به حکم قرآن خالصه خدا و رسول هست بر میدارن و به موجب آیه و آتزل قربا حقه به دخترشون میدن.
بله.
در حیاتشون. و حضرت زهرا سلام الله علیها از شواهد تاریخی برمیاد که اونجا تشریف می‌بردن و به این نخلستان رسیدگی می‌کردن در دوره حیات نبوی.
بله.
از اصلا فدک ارث نیست، فدک در واقع هدیه‌ای که در زمان حیاتشون دادن. و یه مسئله مهم دیگه‌ای که رخ میده اینه که جعفر ابن ابی طالب و مهاجران حبشه در زمانی که پیغمبر از خیبر برمیگشته، اونها برمیگردن به مدینه.
بله.
که حضرت میفرمایند نمیدونم از فتح خیبر باید بیشتر خوشحال باشم یا از بازگشت جعفر، چون جعفر خیلی برای رسول الله عزیز بود.
بله.
و بزرگ بود و در سال 9 در از یا سری موته شهید شد. نکتش اینه که چرا این زمان برمیگردن؟ چون همونطور که توضیح دادم جبهه شرک و جبهه یهود معاند تضعیف شده بود و قدرت اسلام تثبیت شده بود، دیگه ضرورتی نداشت اینها تو حبشه بمونه. تا زمانی که خطر وجود داشت برای اسلام، اینها برای جون خودشون نرفته بودن، اینها رفته بودن پایگاه دومی برای اسلام ایجاد کنن که اگر خطر در عربستان تهدید میکنه جای دیگه هم باشه که دین خدا رو در اون نشر داد. اما چون خطر برطرف شده بود به مدینه برگشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. گفتگو کردم با جناب دکتر سعید طاووسی استاد دانشگاه درباره کم و کیف وقوع غزوه خیبر و نقش آفرینی حضرت علی علیه السلام در این غزوه. سپاسگزارم آقای دکتر. از شما شنوندگان عزیز ارجمندم که تا این لحظه شنونده برنامه اشراق بودید، صمیمانه تشکر میکنم و این برنامه را با سروده زیبا از استاد محمد حسین شهریار به پایان میبرم. علیان شیر خدا شاه عرب، الفتی داشته با این دل شب، شهسواری که به شب برقع پوش، میبرد بار گدایان بردوش، در جهانی همه شور و همه شر، ها علی بشرون کیف بشر، شبروان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب.
بجز از علی نباشد به جهان گره کشایی، طلب مدد از او کن چون رسد غم و بلایی، چو به کار خیش مالی در رحمت علی زن، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی، زبلای او بزندم که رها شویز هر غم، سر کوی او مکان کن به نگر که در کجایی، بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی، اگر از علی جدایی، علی ای حقیقت حق، علی ای ولی مطلق، تو جمال کبریایی، تو حقیقت خدایی. علی علی یا علی، علی علی یا علی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی.